جلسه 15 اخلاق حرفه‌ای در مدرسه و موضوع اخلاق مدیریت کلاس. اخلاق مدیریت کلاس را ما در جلسات گذشته به اختصار خدمت دوستان صحبت کردیم و از اقتدار همراه با صمیمیت، نگاه مهربان پدرانه، گفتار نرم مشفقانه و مباحثی از این دست صحبت کردیم. امروز می‌خواهم از مقوله‌ای به نام سبک ارتباطی صحبت کنم، اما قبل از آن لازم هست ما مقوله برادران دروغین را یک بار دیگر با هم به محج سنجش و ارزیابی بگذاریم. برادران دروغین ناشی از اصطلاحی است که فرد را در یک وضعیت معماگونه و دوگانه قرار می‌دهد، از جهتی فضیلت و از جهتی رذیلت، از جهتی صعود و از جهتی سقوط، از جهتی دروغ و از جهتی توجیه. کدام چه از اینها مهم است؟ ما بعضا هدیه را با رشوه قاطی میکنیم. برادران دروغین، چاپلوسی را، خاری را، با موارد دیگر ما باید دقت کنیم. میخواهیم از معلمان خود تقدیر کنیم یا چاپلوسی کنیم؟ بعضی دانش آموزان این گونه هستند، بعضی دانشجویان نیز این گونه هستند، اساسا ما نیز این گونه هستیم، یعنی همه انسان ها. تشخیص مرز میان این دو تشخیصی پیچیده می باشد. یکی از این موارد مقوله سبک های ارتباطی است. انسان ها چه توان برقراری ارتباط با خود، دیگری، خدا، محیط زیست را دارند، این سبک های ارتباطی اینها باید سبک های اثر پذیر باشد یا اثر گذار. ما معتقدیم باید بر مبنای اثر پذیری و در این حال اثر گذاری نیز باشد. باید بتوانیم محاسن محیط را جذب کنیم، بچیریم. یعنی ما نباید در محیط ذوب بشویم. هر چه در محیط خوبی هست باید به سمت ما روانه بشود و در این حال باید بر محیط اثرگذار باشیم تا بتوانیم مسئله را در سیر استعلایی و استشمالی قرار بدهیم. روانشناسان برای به دست آوردن سبک‌های ارتباطی چندین ملاک را مهم می دانند: صداقت، صراحت، احترام و استقلال فردی. در اسلایدی که پیش روی شما هست و در اختیار شما قرار گرفته است دقیقاً اینها را می بینید. اما موضوع اختصاصی بحث من در این جلسه سبک‌های ارتباطی عمده است. ما اساساً چهار سبک ارتباطی بسیار مهم را داریم برای چهار مقوله صداقت، صراحت، احترام و استقلال فردی، و تعریف هر کدام از این سبک‌های رفتاری میتواند روشنگر مسیر باشد. یاد دوستان باشد ما از مسئله به نام انگاره ها نیز صحبت کردیم. می توانید میان این دو یک امتزاجی را ایجاد کنید. یک سبک رفتاری سبک سلطه پذیرانه است. در این سبک ارتباط از فرد به صورت عمودی می باشد که فرد سعی می کند دیگری را تحت سلطه خود، تحت هژمونی و استیلای خود در بیاورد. سلطه پذیری ناشی از این هست که برقراری ارتباط در اینجا باید به مسئله باخت برد منجر بشود. دقت بفرمایید، یعنی ما در سلطه پذیری میپذیریم که یکی بر ما سلطان بشود، یکی بر ما پادشاه بشود، یکی بر ما زور بگوید. دو، برعکس آن، سلطه‌جری، ما بخواهیم بر دیگری زور بگوییم، حاکم دیگری بشویم، سلطان دیگری بشویم، دیگری را به زیر یوغ چتر خود در بیاوریم،
دیگری را به غل و زنجیر بچشیم. نظام بین الملل دقیقا شما هر دو اینها را میبینید. چرا به عربستان گفته میشود گاو شیرده؟ بحث سلطه پذیری است و آنچه سلطه جری میکند ایالات متحده است. سوم پرخاشگری است، برقراری ارتباط غیر سادگانه، غیر سریع، بدون احترام متقابل و کنترل فرد مقابل. آنچه مهم است از جمع این چهارتا قاطعیت می باشد. برقراری ارتباط صادقانه، سریع، روشن، مستقیم، توأم با احترام متقابل، یاری بخش، تنظیم کننده و مهار بخش احساسات در روابط. ما اگر قرار است قاطعیت را پیشه کنیم، آن وقت روابط ما نیز منصفانه خواهد بود، به نفع دو طرف خواهد بود. آنچه عرض کردم، عدل دو چفه دارد، دو وجه دارد، دو نقطه مقابل دارد، ادنا و اعلا. ادنا می شود ظلم، اعلا می شود فضل. رفتار ارتباطی قاطعانه احترام برانگیز است، بنابراین احتمال بالای موفقیت نیز خواهد داشت. محبت در اینجا اصل خواهد بود، گفتار روشن خواهد بود، ایجاز شاید بشود، ارتباط چشمی شاید برقرار بشود. مبتنی بر مسئله مداری، مسئله شناسی، مسئله آموزی خواهد بود. تأکید بر گفتگو با یکدیگر خواهد بود. هر کدام از اینها می تواند در ارتباط کلامی، در ارتباط با مشکلات، در ارتباط با حوزه های مختلف برای ما دستاوردهای نظری و علمی داشته باشد. اگر هر کدام از اینها را ما در این موارد قرار بدهیم، آن وقت می توانیم از این مباحث به عنوان رهتوشه های اخلاق حرفه‌ای در کلاس صحبت کنیم. بنابراین هندسه اخلاق حرفه‌ای را ما در الگوی رفتاری خدمت شما خوبان عرض کردیم. پس نیاز هست ما این چهار مسئله رو مدام به محک سنجش و چنکاش قرار بدهیم. و یک بار دیگر برمیگردم به آن سوالی که گفتم و شاید نیاز هست الان روی آن تأمل کنیم. ما در جلسات گذشته به شما قول دادیم که به دو مسئله پرداخت کنیم، یکی را اندکی باز کردیم. در مواجهه با تقلب چه باید کرد؟ همینها را ما میتوانیم آنجا نیز ببینیم، چون وقتی میگوییم الگوهای رفتاری در مواجهه با مشکلات، در مواجهه با مسائل، گفتیم که در مسئله محوری ما چه باید کنیم، همان بحث مواجهه اخلاقی با سؤال دانش آموز در ذهن ما جای میچیرد. یک، این چه سؤال حق دانش آموزان می باشد یا نه؟ این چه هر دانش آموزی می تواند سؤال بپرسد یا نه؟ دو، هنر گوش دادن. هنر گوش دادن این است که ما متاسفانه ایرانی ها هنر گوش دادن من بسیار ضعیف می باشد. نمی توانیم کاملا بشنویم، به همین خاطر اجازه نمی دهیم به فرد صحبت کند، تکتیک کنه. بگیم من گرفتم، من می دانم چه شما من بعد چه خواهد گفت، پس قبول باشه. سرمان را تکان می دهیم، به آن طرف نگاه می کنیم، چشم بر چشم یک چیجر را نمی بینیم، اجازه نمی دهیم بگوید. قبل از آن چه بگوید در ذهن ما نسبت به آن تفکر می کنیم. فرق تفکر و تعقل را هم دوستان حتما می دانند. تفکر همان تصمیم گیری است، مرتبه اعلای آن تعقل می باشد. ما در مواجهه اخلاقی با سوال تشویق به پرسشگری باید داشته باشیم، سوال را عمیقا بفهمیم، بازخوانی سوال کنیم برای تکمیل زوایای سوال و واضحانه و صادقانه با سوالی که ما از ما مطرح می شود وضوح داشته باشیم. وفای به عهد در پاسخ به سوالات گذشته
داشته باشیم. ارجاع به متخصص در صورت نیاز. بعضا سوالی از ما می شود در حوزه روانشناسی، پاسخ آن را باید طبیب آن حوزه بدهد. ما اینجا ارجاع به متخصص می کنیم، دقت در جواب را انجام می دهیم. بنابراین در مواجهه با سوال، نه پایه بسیار مهم را ما می توانیم داشته باشیم. در کنار آن می توانیم مسائل دیگر همچون مواجهه دلسوزانه با هر سوالی، پرهیز از مقابله به مثل در سوالات ناروا و مباحثی از این دست رو نیز داشته باشیم. نیاز هست برای مواجهه به سوال به همه ارکان و عناصر اخلاق حرفه‌ای دقت کنیم تا در دام برادران دروغین گرفتار نشویم. امید که شما خوبان هر کدام در مقام سائل بتوانید قرار بگیرید و از مسئولان نیز همین مباحث را ترک کنید که راه سعادت و صلاح جامعه در مطالبه جری، در پرسش جری و عمل به رسالت اخلاقی خود می باشد.